ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. فدریکا موگرینی میگوید حفظ برجام آسان نیست اما مصمم به اجرای آن هستیم. ایران خبر مذاکرات محرمانه با اسرائیل را رد کرد. وزیر خارجه هند میگوید دهلی نو از تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیروی نمی‌کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با چند خبر و گزارش. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از نشست وزیران خارجی اتحادیه اروپا در مورد برجام گفت هیچ کس نیست که فکر کند این کار آسان است، ولی به گفته او ما مصمم به حفظ و اجرای آن هستیم. خانم موگرینی همچنین تاکید کرد که طبق آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران هنوز مفاد برجام را اجرا می کند و تمام مسائل مرتبط با غنی‌سازی را رعایت کرده است. در همین حال لیناس لینکویسیوس وزیر خارجه لیتوانی پس از این جلسه در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت حفظ روابط آمریکا و اروپا مهمتر است و نباید حفظ برجام به قیمت صدم دیدن روابط اروپا و آمریکا منجر شود. پیشتر نیز وزیر خارجه لهستان از کشورهای اروپایی خواسته بود که به انگیزه های ایالات متحده برای این کار توجه کند و همدلی بیشتری با واشنگتن نشان دهند. با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، دیگر اعضای این توافق گفتند تلاش می‌کنند بدون آمریکا آن را حفظ کنند. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه خبر مذاکره غیر مستقیم ایران با اسرائیل در اردن را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران انتشار این خبر را به رسانه‌های اسرائیلی و عربستان سعودی نسبت داد و آن را در راستای انحراف افکار عمومی و آنچه خیانت برخی کشورهای عربی در مذاکره با اسرائیل خواند توصیف کرد. سایت خبری ایلاف نزدیک به عربستان سعودی در خبری مدعی شده که مقام ایران و اسرائیل در اردن دیدار داشتند و در خصوص عدم شرکت نیروهای ایرانی در درگیری‌های جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند. به نوشته این رسانه سعودی، این گفتگو زیر نظر مقام‌های روسیه انجام گرفته است. و در خبری دیگر، وزیر خارجه هند سوشما سوراج روز دوشنبه در آستانه دیدار با همتای ایرانی خود اعلام کرد که کشورش تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد را علیه ایران اجرا می‌کند و از تحریم‌های یک جانبه آمریکا یا هیچ کشور دیگری پیروی نمی‌کند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد دهلی نو پایتخت هند شد. آقای ظریف در تشریح اهداف سفرش گفته بود که قرار است با همتای هندی خود درباره برجام، خروج آمریکا از این توافق و همکاری‌های دو کشور برای گسترش روابط در زمینه انرژی و حمل و نقل مذاکره کند. بعد در اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته است رشته زنان، زایمان و نازایی بالاترین میزان قصور پزشکی در ایران را به خود اختصاص داده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، قصور پزشکی عبارت است از کوتاهی در اجرای استاندارد مراقبت‌های پزشکی که باید به عمل آید و در صورتی که به نقص عضو بیمار منجر شود، پزشک ملزم به پرداخت دیه و در صورت قتل غیر عمد به 1 تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. جزئیات را در گزارشی می‌شنویم از رویا کریمی مجد.
احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید در سال گذشته 883 پرونده شکایت علیه پزشکان زنان و زایمان به این سازمان ارجاع شده است. پرونده هایی که به گفته او بالاترین آمار قصور پزشکی در ایران را از آن خود کرده است. با این همه به گفته آقای شجاعی از میان پرونده های رسیدگی شده، پزشکان متخصص زنان و زایمان تنها در 242 پرونده مقصر شناخته شدند و در سایر پرونده ها حکم براءت آنها صادر شده است. آنگونه که یک پزشک متخصص زنان و زایمان میگوید از وقوع حوادث پیشبینی نشده در زایمان تا عدم توافق پزشک و بیمار و یا خانواده بیمار بر سر تشخیص وضعیت پرده بکارت او میتواند از عوامل شکایت بیماران علیه پزشکان زنان و زایمان باشد. پزشکانی که به خصوص پس از ابلاغ قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در سال 1380 جامعه شان از همیشه زنانه تر شد. تا اینکه در سال 1392 طرح دو فوریتی اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تصویب رسید. بر اساس این طرح سهمیه 25% زنان در رشته‌های پرطرفدار دستیاری جراحی حذف شد و به جای آن سهمیه 100% رشته‌های مامایی و تخصص زنان برای متقاضیان زن در نظر گرفته شد. دکتر فریبا، متخصص زنان و زایمان در سوئد که سالها در ایران تجربه فعالیت داشته، در مورد تفکیک جنسیتی در تخصص زنان و زایمان در ایران میگوید:
من خودم دانش آموخته سالهای بعد از انقلاب هستم، واقعا نمیتونم تفاوت رو متوجه بشم. چیزی که برای خود من مطرحه اینه که عامل زیاد شکایت مردم از پزشکان متخصص زنان جنسیت زن بودنشون نیست.
سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، اما از منظری دیگر به موضوع رقابتی نبودن تحصیل و کار در حوزه تخصص پزشکان زنان و زایمان نگاه می‌کند و می‌گوید:
از نظر من در حقیقت باید هر نوع داوری در مورد چنین داده‌هایی در متن وضعیت جامعه ایران صورت بگیرد، یعنی وضعیت جامعه پزشکی ایران و اتفاقاتی که در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی می‌افته. ما در اونجا هم با یه مسئله به نام ضعیف بودن اخلاق پزشکی سر و کار داریم که یه پدیده بسیار گسترده در ایرانه و در حقیقت یه نوع ناهنجاری‌های بزرگی که در این حوزه دیده میشه. هیچ مرجعی هم برای رسیدگی وجود نداره یا خیلی کم وجود داره. بخش دوم مجموعه مسائلی است که مربوط میشه به آموزش پزشکی و این وضعیت خاصی که برای بعضی از رشته‌ها وجود داره، مردانه یا زنانه شدن، که در واقع هم کیفیت آموزش رو میاره پایین، هم امکان رقابت رو میاره پایین، و هم بالاخره جامعه‌ای که در اون بی اخلاقی و سوء استفاده از قوانین و چارچوب‌های رسمی بسیار زیاد هست و افراد به دلایل مختلف بتونن از اینا سوء استفاده بکنن و رواج بی اخلاقی در جامعه، خب در حوزه درمانی هم حتما تاثیرات اساسی به جا میذاره. بر همین هم به نظر من این موضوع رو باید در یه مجموعه وسیع‌تری دید، درش هم موضوع نوع آموزش پزشکی و رقابت و کیفیت آموزش مطرح است، ولی در کنارش من فکر می‌کنم مسائل جامعه شناسانه و اخلاقی مهمی که در جامعه ایران مطرح هستم نباید نادیده گرفت، چه در حوزه پزشکان و چه در حوزه مراجعه کنندگان به پزشکان.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، قصور پزشکی عبارت است از کوتاهی در اجرای استاندارد مراقبت‌های پزشکی که باید به عمل آید، و در صورتی که به نقص عضو بیمار منجر شود، پزشک ملزم به پرداخت دیه، و در صورت قتل غیر عمد بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی به 1 تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. اما در حوزه فعالیت پزشکان زنان و زایمان مواد قانونی دیگری نیز مؤثرند. بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 150 قانون دیات، دیه پاره کردن عمدی یا غیر عمدی پرده بکارت معادل مهریه تعیین شده برای زن است. همینطور هر حادثه‌ای که در طول مدت بارداری زن و یا زایمان وی رخ دهد، می تواند تحت اتهام قتل غیر عمد مورد بررسی قرار گیرد. دکتر فریبا در زمینه این موارد می گوید:
تو ایران با توجه به دیه‌های سنگینی که وجود داره برای به خصوص باروری زنان، مسائل جنسیشون، بکارت و مسائل ناموسی که خیلی اهمیت داره، دستاویزیه برای جامعه که تحریک بشن برای شکایت. مورد دیگه اینه که با توجه به حاکم بودن این فضای دینی که تو ایران وجود داره، باز برمیگرده به مسائل ناموسی و حیثیتی و به اصطلاح اون تعصبات و غیرت ها، مردم نسبت به این مسئله حساسیتشون بیشتر باشه.
به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، رتبه دوم تخلفات پزشکی در ایران را دندان پزشکان با 656 پرونده ارجایی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور از آن خود کردند.
گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدیم. در گزارش دیگر، دادستان تهران احکام مجازات دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی همچنین از صدور حبس و مجازات تکمیلی برای این دراویش خبر داده است. بیشتر می شنویم در گزارش شاهین بشیری.
دادستان تهران از صدور 67 فقره حکم محکومیت برای دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران و صدور 126 کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه سال 96 خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی در نشستی با مدیران مسئول رسانه‌ها ضمن اعلام این خبر همچنین گفته است که برای دراویش گنابادی احکام حبس و مجازات تکمیلی صادر شده است. اشاره این مقام قضایی به بازداشت بیش از 500 تن از دراویش گنابادی است که دوشنبه 30 بهمن 96 تجمع اعتراضی آنها در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی های موتورسوار به خشونت کشیده شد. به دنبال انتشار ویدیوها و تصاویری از این درگیری ها گزارش هایی نیز از ضرب و جرح شدید دراویش بازداشت شده و شکستگی سر، فک و چند دندان و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده است. محمد راجی یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده به گفته خانواده‌اش چند روز پس از بازداشت در بازداشتگاه فوت کرد، اما مقام‌های قضایی کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده است. محمد سلاس یکی دیگر از دراویش گنابادی که بر اساس حکم دادگاه سه مأمور پلیس را در جریان این درگیری ها با اتوبوس زیر گرفته به اعدام محکوم شده است. مقام های امنیتی هم میگویند دو بسیجی در این درگیری ها کشته و 30 نفر از مأموران نیروی انتظامی زخمی شدند. گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران در تشریح مجازات تکمیلی که برای دراویش در نظر گرفته شده به رادیو فردا میگوید
گاهی دادگاه ها احکامی رو که صادر میکنند، حکم تعزیری رو که صادر میکنند، اون رو کافی نمیدونند و تبعید رو هم به اون اضافه میکنند. یعنی به این صورت جرم تکمیلی رو در واقع به اونها تحمیل میکنند. مثلا 10 سال، 15 سال زندانی میدن که 10 سال یا 5 سالش رو در تبعید باید بگذرونند. این احکام تعزیری که صادر میشه و این به صورت تکمیلی رو هم کنارش میگذارند برای اینکه مجازات بیشتری رو تحمیل بکنند به مجرم.
فائزه عبدیپور از فعالان دراویش در فضای مجازی نوشته که برای 23 تن از درویشان گنابادی مجموعاً 119 سال حبس تعزیری و نفی بلد و شلاق بریدند. این در حالی است که نفی بلد در ماده 190 قانون مجازات اسلامی ایران یکی از حدهای محاربه و افساد فی‌الارض دانسته شده که با تبعید فرق دارد. نفی بلد در میان فقهای امامیه اخراج محارب از سرزمین محل جرمشان بوده است، به شکلی که به هر سرزمینی وارد شوند از هم قضا شدن با آنان، هم نشینی، خرید و فروش و حتی ازدواج با آنان پرهیز می شود. از این دیدگاه نفی بلد یعنی تبعیدی که همراه با سختگیری های دیگری در محل تبعید برای محارب در نظر گرفته می شود. سوالی که اینجا پیش می آید این است که مگر دراویش گنابادی از نظر مسئولان قضایی جمهوری اسلامی محارب تشخیص داده شده اند که چنین مجازات فقهی برایشان در نظر گرفته شده است. علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش، ساکن ترکیه که به علت همین فعالیت ها مدتی را نیز در زندان گذرانده است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
خود من توی انفرادی 240 وزارت اطلاعات وقتی بازجویی میشدم بازجو میومد پشت سرم میگفت که اتهام های شما محاربه است. بعد از ماجرای تبار ما رو گرفتن به خود اینکه این نخل نبات میگن دست کم در حوزه تهدیدشون تو اون دخمه های محل بازجویی از این حرفا که زیاد زدن اینا.
این در حالی است که قاضی جباری رئیس شعبه 1180 دادگاه کیفری 2 استان تهران اتهام بیشتر دراویشی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده را اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه عنوان کرده بود. پیشتر موسی غزنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران هم با اعلام ارسال پرونده بیش از 70 تن از دراویش گنابادی به این دادگاه اتهام این افراد را امنیتی اعلام کرده بود. بنابراین مشخص نیست اتهامی که امنیتی و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه اعلام شده چگونه هنگام صدور حکم مجازات تبدیل به محارب و مستوجب مجازاتی فقهی تشخیص داده شده است. گیتی پورفاضل در این زمینه معتقد است
وقتی که قلم در دست کسی هست هر جور که دلش میخواد میچرخونه. از نظر ما اینجور پرونده ها پرونده های عقیدتیه، نه پرونده های امنیتی. پرونده های سیاسیه، جنبه سیاسی داره این پرونده ها. ولی خب به هر حال حوزاتی که در دادگاه های انقلاب نشستن اون رو امنیتی حساب میکنن، ولی امنیتی نیست.
اواخر اردیبهشت سال جاری محاکمه غیرعلنی ده‌ها درویش گنابادی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران آغاز شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس اتهامات یکسانی است که درباره شماری از درویش مطرح شده است.
با گزارش شاهین بشیری به پایان این بخش خبر رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها دوباره با شما خواهیم بود. بدرود.